یعنی هوش شناختی و بخشی از هوش عاطفی، یعنی بخش هیجانیش صحبت کردیم. امروز قصد داریم اون دو حوزه ای از هوش عاطفی که باقی مونده، یعنی هوش اجتماعی و هوش معنوی که خب بیشتر مورد توجه عرفا و اهل دل هست، راجبش صحبت بکنیم. خب موافقی خانم دکتر؟ ابتدا پس بریم سراغ هوش معنوی که مقدمه برنامه هم با اون مرتبط بود. از شما میپرسم که هوش معنوی چه ویژگی هایی داره و چقدر واقعا قابل شناسایی هست در افراد، چقدر تجلی پیدا میکنه در زندگی واقعی اونها؟
هوش جسمانی رو که یه چیز تعریف شده است، هر چیزی بعدی داره، جسمی داره، فضایی داره و قابل درک. هوش عقلانی رو کامپیوترها هم دارن، هوش سنتی، هوش عددی رو. هوش عاطفی در برخی از پستانداران رده بالا دیده میشه، اما تنها هوشی که شاید بشه خیلی خیلی خوب روش تکیه کرد و بهش پوز داد و بهش احساس غرور کرد، همین هوش معنویه که خاص انسان و انسانیته. هوش معنوی زمینه تمام اون چیزهایی که ما به اونها اعتقاد و باور داریم. سوالهای جدی در مورد اینکه از کجا اومدیم، به کجا میریم و هدف و معنای اصلی زندگی چیه.
بله.
شاید هوش معنوی همون توانایی رفتار کردن توأم با دانایی ما در حین آرامش درونی و بیرونی، صرف نظر از همه پیشامدها و رویدادهایی باشه که در جهان اطرافمون اتفاق میفته. یعنی هر اتفاقی که میفته من بلد باشم یه معنای درست بهش بدم تا بتونم از اون بگذرم. به ما کمک میکنه همه چیز رو همونطوری که هست، شاید به واقعی ترین و منطقی ترین شکل ممکن ببینیم و بپذیریم. توانایی ما برای بهره‌گیری از منابع دینی و معنوی رو بالا میبره و این تلفیق زندگی با معنویت همون راه رسیدن به تعالیه. یعنی پله‌های این نردبون برای ما بالا رفتنش رو قطعا راحت تر میکنه. تمایل به هوشیاری به ما میده که چگونه با چالش‌ها و استرس‌های زندگی روبرو بشیم، چگونه با موقعیت‌هایی که باب میلمون نیست مقابله کنیم و ارتقای سلامت جسمانی و روانیمون رو داشته باشه. اینکه بدونیم چه چیزی رو و چرا داریم انجام میدیم، یعنی سوال سازی‌هایی در ارتباط با مسائل مهم زندگی رو به ما یاد میده و باعث میشه که با تلاش و کوشش رویاهای خودمون رو بسازیم. شاید ابزار انتخاب درست و غلط تو زندگی ما همین هوش باشه، همین هوش معنوی باشه. تمام چیزهایی که بهش معتقدیم، نقش باورها، هنجارها، عقاید و ارزشها، باعث میشه که اتفاقات، فعالیتها و معناهامون تغییر کنه. تو یه جمله اگه بخوام بگم، این هوش یعنی توانایی به وجود آوردن زندگی متعادل، در قدم اول با خودمون، بعد با جهان و طبیعت و آدم‌های اطرافمون. یعنی زندگیمون هماهنگ بشه با مسیر خلقت. هوش معنوی یعنی باور کردن قدرت خدا که خیلی ارتباط با اعتقادات مذهبی و معنوی آدم‌ها داره. هوش معنوی یعنی علاقه به انسانیت و انسان بودن، یعنی پذیرش حضور یک قدرت والاتر. ثمره این هوش شاید عشق عالمگیر، مهربانی و ملاتفت باشه به عنوان یک ویژگی شخصی و انسانی که به ما کمک میکنه که هر ذره در هستی تقدس داره و باید بهش احترام بگذاریم و خود این هوش معنوی باعث میشه ما از بقیه انواع هوشمون بیشتر و بهتر بهره ببریم. یعنی اون رو به چشم یک توانایی ببینیم که خداوندی برای رشد و پرورش در اختیار ما قرار داده و قطعاً اگر توی مسیر زندگیمون اتفاقی روی داد یا موقعیتی هست، ما ابزار رویارویی و مواجهش رو داریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر میرغفوری. به نظر میاد اون هوش جسمانی، هوش شناختی و اون شعبه های شیشگانه‌شون که هوش فیزیکی، حسی، جنسی، عددی، فضایی، کلامی بودن و حتی اون بخش اول هوش عاطفی که هوش هیجانی بود، مقدمه است که ما بتونیم این معنا رو در زندگی به درستی درک کنیم، به درستی کشف کنیم و به درستی جاری بکنیم. یعنی معنایابی، یافتن پاسخ برای سوالات مختلف جهان هستی، همون تریلوژی که شما اشاره کردید، ظاهرا مستلزم و مقدمات و اون زیرپایه‌های قبلی هستش و نظام اخلاقی انسان اینطوری شکل میگیره. در نهایت هوش معنوی ابزاری است که باهاش انسان اخلاق رو میآموزه.
بله. مجموعه این هوش‌های چندگانه داره توانایی زندگی رو به ما میده. اما هوش معنوی میخواد چیستی و چرایی زندگی رو به ما بده. انگار مأموریتمون رو توی زندگی با داشتن هر کدوم از هوش‌ها فرق نمی‌کنه کدوم هوش داریم، هوش معنوی برای ما رقم میزنه. من از هوش بدنیم، من از هوش جنسیتیم، من از هوش کلامی میخوام چگونه، کجا و در راستای پیش بردن چه هدفی استفاده کنم، شاید این هوش معنویه که داره رقم میزنه. جهت دهی، مسیر دهی انواع هوشمون شاید به هوش معنویمون ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داشته باشه.
پس من با اجازه شما فرمانده هوش‌های نهگانه رو هوش معنوی میدونم.
شاید من و شما یه دیدگاه معنوی تو ذهنمون باشه، اون چارچوب تاثیرگذاره، اما واقعیت اینه که حقیقته، این یک حقیقته که باید بپذیریمش، که اون نوع نگاهی که ما به دنیا داریم، تعبیر و تفسیری که از رویدادها داریم، همه اینها برمیگرده به اون هوش معنویمون که بخوایم بگیم اه من چرا صدام اینجوریه، یا بگیم به خدای شکرت که من مجموعه توانایی ها رو دارم.
بسته به تعریفی که از زندگی و نظام هستی ارائه میکنیم، به هر حال زندگی متعادل داشتن به این تعبیری که شما به کار بردید محصول هوش معنویه، اینکه انسان با خودش، جهان پیرامونش و دیگر انسان ها در یه تعادل آرام و لذت بخشی در واقع به سر ببره، محصول هوش معنوی بالاتره. و همه اینها به نظر میاد به ما کمک میکنه که بفهمیم اگر سایر هوش ها بخوان نقش فرماندهی هوش معنوی این کار بکنن، یه جور تعارض شخصیتی ممکنه بشه.
100% دقیق.
بسیار سپاسگزارم. سری میزنید به اتاق فرمان، بخشی تقدیم شما شنوندگان خوب خواهد شد، یک فاصله کوتاه در واقع، و بعد برمیگردیم راجع به آنچه از هوش های عاطفی بتونیم فرصت بکنیم صحبت بکنیم در خدمت خانم دکتر غفوریان خواهیم بود.
گاهی میتونیم کیفیت زندگی رو ارتقا ببخشیم اگر با آگاهی و تمرکز امروز رو به فردا برسونیم. نردبان،
از توجهتون به برنامه نردبان سپاسگزارم. در خدمت خانم دکتر میرغفوریان هستیم با بخشی که باقی مانده از هوش‌های نهگانه. خانم دکتر، با توجه به اینکه از هوش‌های عاطفی در واقع هوش هیجانی و هوش معنوی رو بحث کردیم، فکر می‌کنم الان یک زیر مجموعه از هوش‌های عاطفی باقی مانده باشه که تا این گام‌های هشت‌گانه در واقع هوش به مرحله نهایی برسه. در نهایت قرار در زندگی،
یعنی شما چجوری از همه هوش‌هاتون تو جامعه‌ای که دارین زندگی می‌کنید استفاده کنید؟ به میزان توانایی ما برای ارتباط با اطرافیان و جهان اطرافمون هوش اجتماعی گفته میشه. علت بروز بسیاری از رفتارها و شناختی که آدم‌ها به عنوان ویژگی‌های شخصیتی از من دارن به هوش اجتماعی برمیگرده. این که میگن فلانی مهربونه، فلانی بد اخلاقه، فلانی بد عنقه، فلانی اخمو و غیره، همه اینها داره هوش اجتماعی رو رقم میزنه.
بله. و در واقع هوش اجتماعی همون چیزیه که خیلی ها در تعابیر متعارف روزمره بهش میگن ویژگی های شخصیتی افراد.
بله. همه که مهارت هایی که ما تو ارتباطاتمون با دیگران داریم رعایت میکنیم یا نمیکنیم. یعنی چی؟ یعنی تو برقراری ارتباطمون آیا ارتباطاتمون مؤثر هست یا نه؟ چقدر یاد گرفتیم، چقدر تقویت شده. یه جورای آقای دکتر هوش اجتماعی به هوش هیجانی اینقدر ربط داره، ارتباط تنگاتنگ داره، که نمیتونیم اصلا جداشون کنیم از هم دیگه. یعنی اون EQ، این که من هیجانمو میشناسم، هیجان بقیه رو میشناسم، حالا چجوری ارتباط برقرار کنم. اما فقط شامل ارتباط نیست، یه زیر مجموعه دیگه داره، شاید حرفای جدیدی راجبش بتونیم صحبت کنیم. به شعور اجتماعی ما هم خیلی ربط داره.
که تعبیرش چی خواهد بود؟ تعریفش در
شعور اجتماعی یعنی من چقدر بلدم قاعده اجتماعی زندگی کردن رو جدای از فرد بودن خودم، چون میگم هوش‌های من، توانایی‌های من، چقدر بلدم قوانین شهروندی رو قبول کنم و بهش احترام بذارم، چقدر بلدم اشتباهات دیگران رو بپذیرم یا اشتباهات خودم رو بپذیرم و جبران کنم، چقدر بلدم به افراد جامعه‌ام بدون در نظر گرفتن شرایطشون و موقعیت‌هاشون احترام بگذارم و رفتار درستی باهاشون داشته باشم، چقدر جدای از این که قانون و قاعده‌ای چوب و ترکه بالای سر من هست یا نیست، حقوق کسی رو پایمال نکنم و احترام بگذارم، چقدر آدم درونگرا یا برونگرایی هستم، چقدر شنونده خوبی هستم، چقدر گوینده خوبی هستم، چقدر بلدم توی کارهای گروهی و تیمی مشارکت کنم، چقدر بلدم حسای دیگران رو باشون همدلی کنم و بگم بهشون ببین داری یه جای زندگی میکنی که من دارم حساتو میبینم، میفهممت و درکت میکنم و نقطه های مقابلش چقدر تکبر داریم، چقدر غرور داریم، چقدر حسادت داریم و رفتارهایی که شاید از شعور اجتماعی و از زندگی اجتماعی به دور باشه.
در واقع باز برمیگرده به اخلاقیات، منتها تجلی اخلاقیات در روابط اجتماعی. برای من جالبه، یاد اون بیت در واقع ناصر خسرو قبادیانی افتادم که میگه خنک آن که آسایش مرد و زن گزینت بر آسایش خیشتن، به نوعی از هوش‌های مختلف استفاده میکنه و به جای اینکه خودش رو محور عالم قرار بده، زندگی اجتماعی رو محور قرار میده و خود به خود خودش هم بهره بیشتری خواهد بود در تعاملات.
دقیقاً همینجوریه، ما داریم تو یک زنجیری از تعاملات زندگی میکنیم. چیزی رو بگم که شاید قابل درک باشه، وقتی یه نفر خمیازه میکشه پیش ما میگه خمیازه نکش تو رو خدا، مصری منم الان خوابم میگیره، در صورتی خیلی از رفتارهای ما مصریه. من وقتی لبخند میزنم ناخودآگاه لبخند بر روی چهره شما هم نقش میبنده. وقتی یه نفر با بد اخلاقی با ما صحبت میکنه، ما هم ناخواسته باهاش با بدخلقی جواب میدیم و این هوش اجتماعی داره نشون میده که ما به عنوان آدمهای یک مجموعه قراره چگونه با هم توانایی برخوردهامون با هم چگونه که بتونیم با هم زندگی به قول شما با رضایت، با موفقیت، با خوشی بیشتری رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر میر غفوریان. ما میخوایم سراغ بخش بازی ها بریم، منتها در این فرصت فکر میکنم یه بخش آماده کردن همکارانم میشنویم و بعد برمیگردیم سراغ بخش بازی ها خواهیم رفت.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. بعضی از مجراهای قدیمی و جدید رو که دنبال می‌کنیم به یک سرنخ می‌رسیم. سرنخی که به ما ثابت می‌کنه سراغ بهره هوشی رفتن و تقویت کردنش محدود به قشر خاصی نیست و همه ما در هر قالب و شخصی که هستیم می‌تونیم با بکارگیری اون در عرصه‌های مختلف اسم و اثر خودمون رو به جای بذاریم. مثل تکنیک کینتوسگی. حدود قرن 15 میلادی شوگون آشی بعد از اینکه فنجون چای مورد علاقه شکست، اون رو به هنرورهای ژاپنی سپرد و پافشاری کرد که فنجون شکسته رو به یک جواهر تبدیل کنن. اون هم با پر کردن ترکهاش با لاک زرین و پودر طلا. بعد از اینکه فنجون شکسته کار ترمیمش تموم شد، یک اثر فوق‌العاده در جهان باقی گذاشت. اثر فلسفی و روانشناسی که به یک تکنیک حرفه‌ای تبدیل شد و به همه ما آدم‌ها ثابت کرد که زیبایی در کمال نیست، بلکه در تمامیت است و هر فردی با آسیب‌ها و رنج‌ها و ترک‌هایی که متحمل شده می‌تونه خودش رو ارزشمند کنه. این آقا با استفاده از هوشش یه فلسفه مفید و مثبت رو به همه جهانیان هدیه کرد.
از همراهیتون با برنامه نردبان سپاسگزارم. به اتفاق خانم دکتر میرغفوریان در استودیو هستیم. امروز خانم دکتر میرغفوریان بیشتر می‌خوام راجع به بازی‌هایی که جنبه معنوی و معنا دادن به زندگی و روابط اجتماعی و رعایت قوانین دارن صحبت کنیم راجع بهشون. درسته؟
بله. بازی‌هایی رو میگم که هم هوش معنوی و هم هوش اجتماعی رو در بر بگیره. فقط نکته‌ای که مهمه اینه هوش اجتماعی دقیقاً شبیه به راه رفتن ماست. ما در ابتدای زندگی به علت ضعف در پاهامون شاید حتی به سختی روی پا بلد بودیم بایستیم، اما کم کم یاد گرفتیم مهارت راه رفتن درست رو، بعد دویدیم، بعد اسکیت کردیم و خیلی فعالیت‌های دیگه انجام دادیم.
از تاتی تا دویدیم.
دقیقاً. یه بازی هست به نام کدوم کار بده کدوم کار خوبه. من به عنوان مامان میتونم لیست از کارهای خوب و بد یا سنگ و غلط رو از قبل تعیین کنم و یه قانون بذارم براش، بگم من هر کاری رو که میگم اگه کار درستی بود دستتو ببر بالا، اگه کار غلطی بود دستت پایین باشه. میخوام به بچه‌ها یاد بدیم که یک ندای درونی هست که موقعی که تو میخوای یه رفتاری یا یه عملی یا یه تصمیم رو انجام بدی باید بهش توجه کنی و اون ندای باید ندای درست و رشدیافته‌ای باشه. خب تو این بازی میخوایم چی کار کنیم؟ سوال میکنیم. مثلا میگیم وقتی من دروغ میگم به نظر تو دروغ گفتن بده یا خوبه؟ بعد دستشو میبره بالا میگه بده. بهش میگم به نظر تو چرا بده؟ تو این بازی همش میخوایم اجازه بدیم بچه در مورد اون کار فکر کنه و به ما از زبان خودش توضیح بده. میتونیم چند تا رفتار درست و غلط مثل سلام کردن به دیگران، مؤدب صحبت کردن با دوست، دروغ نگفتن، نریختن زباله روی زمین و دیگر مثالها رو به بچه ها توضیح بدیم. بعد بهش بگیم حالا بگو کدوم کار درسته یا غلطه. مثلا اگه یه بچه ای به دلیل مشکلی که توی پاش داره وقتی که راه میره مثلا یه ذره
لنگ میزنه،
آفرین، اون لنگ زدن رو داره، به نظر تو خندیدن و مسخره کردنش کار درستیه یا غلطه؟ میگه کار غلطیه. میگه به نظر باید با همچین آدمی چگونه برخورد کنیم؟ وقتی یه آدم نابینایی داره از یه جای عبور میکنه و به دلیل نابیناییش ممکنه با یه شیئی برخورد کنه، خندیدن ما کار درسته یا غلطه؟ میگه غلطه. بهش میگیم باید چه کار کنیم؟ این بازی هدف اصلیش آموزش وجدان اخلاقی، درک کار خوب، درک کار بد. ما میتونیم یه شماری از رفتارهای محترمانه و مؤدبانه رو به بچه‌هامون یاد بدیم، مثل تشکر کردن، معذرت خواستن، اجازه گرفتن، دست دادن، سلام کردن، شروع کردن صحبت، گوش دادن به صحبت، حتی آداب و رسومی که ممکنه در به عنوان یک فرد یا در جمع لازمه که رعایت کنن رو به بچه‌ها آموزش بدیم.
خیلی خوبه که رجب نظام اخلاقی تونستیم در واقع در بخش انتهایی هوش‌های نهگانه صحبت کنیم، چون به هر حال اون هوش معنوی هم که خوب و بد رو به نوعی برای فرد و معنای زندگی برای فرد تعریف میکنه تو همین روابط اجتماعی تجلی پیدا میکنه. منتها میخوام از حضورتون بپرسم، یه حرفای این روزها خیلی مطرح میشه که سن آموختن ارزش‌های اخلاقی مثل همه خوب و بد کاری که شما گفتید، سلام کردن، کمک کردن، اینها سن پایینیه و از یه سنی به بعد افراد نمیتونن هوش‌های مختلفشون از جمله این بخش معنوی و اجتماعی رو توسعه بدن. گرچه ما راجع به هوش‌های نوکانه گفتیم همین‌ها قابل توسعه هست، البته تأکید هست که از کودکی اگر این ارزش‌ها به قول شما وجدانیات بشه، درونی بشه، حتما ماندگارتر. العلم فی الصغر که نقش فی الحجر. اما آیا این محدودیت سنی واقعیه؟
ما 3 تا 5 سال باید قاعده ها و قوانین رو به بچه ها گوشزد کنیم، باید اون بستر رو براشون فراهم کنیم. 5 تا 11 سال باید اون رو درونی کنیم و 11 تا 16 سال زمانی که آنچه که درونی کردن رو باید هی تکرار رو تمرین کنن. برای مثال وسط حرف کسی نپریدن دیگه چیزی نیست که به یه آدمی 40 ساله بخوایم یاد بدیم. باید با بازی مثلا کلاغ خبرچین یه عروسک میگیریم، به بچه میگیم میای با هم بازی کنیم، میگه بله، میشم یه قصه تعریف کن. بچه داره قصه رو تعریف میکنه، هی من قارقار کنم و این تو ذهنش نقش ببنده. این بازی کلاغ قارقار، قارقاری که کلاغ در بین بازی داشت، یعنی وسط حرف کسی نپریدن. وقتی که بازی عطسه و سرفه مثلا هی بچه صحبت میکنه، هی وسطش سرفه کنیم، هی وسطش عطسه بزنیم، بعد به ما میگه وای مثلا این چه کاریه داریم انجام میدیم، میگیم آهان منظورت اینه که من ادب رو رعایت نمیکنم. ادب چیه؟ این یه سری چیزای کوچولویی که 3 تا 5 سالگی میتونیم در قالب بازی بهش
خیلی آسون میشه یاد داد، ماندگار میشه.
و بعد 5 تا 11 سالگی توی محیط غیر از خونه این رو تمرین میکنن و چون از طریق مربیان و معلمان و در جامعه بازخورد میگیرن که به به چه دختر خوبی که وقتی که من داشتم باهات صحبت میکنم از جات بلند نشدی و صندلیت رو ترک نکردی، آفرین که مثلا از دوستت برای گرفتن وسایلش اجازه گرفتی و غیره. اینها باعث میشه که بچه ها از همون کودکی رفتارهای محترمانه، رفتارهای درست، اصول اخلاقی، وجدان اخلاقی رو بیاموزن و نهادینه کنند.
خیلی متشکرم. البته این بحث که راجع به هوش اجتماعی، به قول شما شعور اجتماعی به کار بودن اگه اشتباه نکنم، بشه در سنین بالاتر کاری کرد یا نه، بحث به نظرم میاد طولانیه که شاید تو این برنامه ها نتونیم بهش بپردازیم، شاید برنامه اختصاصی لازم باشه بهش بپردازیم. خیلی ها از این موضوع شاکیان که در رده‌های در واقع اجتماعی که دیگه فرد به بزرگسالی رسیده و فعالیت اجتماعی داره میکنه، این حداقل‌های ادب و شعور اجتماعی رعایت نمیکنه. آیا امکان اصلاح هست یا نه؟ به طور کلی امیدوار باشیم که هست. درست میخوام؟
بله آقای دکتر. هوش اجتماعی ما مثل همه هوش‌هامون قابلیت رشد داره. من واژه بگم، آدم‌هایی که میگن طرف مهره مار داره، هوش اجتماعی خوبی دارن. میگن طرف مهره مار داره، هر جایی میره خودشو تو دل بقیه جا میکنه. نه، این آدم مهره مار نداره، این آدم هوش اجتماعی داره، این آدم شعور اجتماعی داره، این آدم مجموعی از مهارت ها رو داره استفاده میکنه که ما فکر میکنیم مهره مار داره.
و منم یه جمله به جمله خانم دکتر اضافه میکنم، این مهره مار یا این هوش اجتماعی که وجود دارد قابلیت افسایش و توسعه داره. نگران نباشید، تو برنامه‌های بعدی نردبان بیشتر بهش خواهیم پرداخت. خیلی سپاسگزارم از شما، تشکر می‌کنم خانم دکتر میرغفوریان، از شما خداحافظی می‌کنم و از همه شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن. خدا نگهدار.
ما می‌توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی‌هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی
مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر. دنیای من را نقاشی کن، با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از روح و دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگ و رنگ از آزادی، با دستانی بی قفل و دستبند، دنیای ارزشمند.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست، با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشاپیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش
بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید. ویژه برنامه نوروزی صبح‌های رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین هر روز از ساعت 10 تا 12
موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهار، موج بهار، موج بهاری، موج بهاری.
بهشتی در شرق تهران،
افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذشت.
بله چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر.
من که امسال نگرانه گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خوب با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت، اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. عید نوروز و ماه رمضان مبارک.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
امروز با برنامه ما تماس تلفنی برقرار شد. من تهیه کننده برنامه های رادیویی هستم و صبح های برنامه اجتماعی رو به صورت زنده پخش میکنم. مردی اون طرف خط موضوع اینطوری طرح کرد: سلام، ببخشید مزاحم شدم، من شنونده برنامه های شما هستم، یعنی اصلا شنونده رادیو هستم، مونس دیگه غیر از رادیو ندارم. آخه میدونید من نابینا هستم، خواستم یه موضوعی رو با شما مطرح کنم، این که واقعاً توی شهر ما به عبور و مرور نابیناها هیچ توجهی نشده. یعنی اصلاً یه وقتایی که مجبورم برم جاهای شلوغ شهر تنم میلرزه. از طرفی شلوغی پیاده‌روها حسابی آدمو اذیت میکنه. از طرف دیگه اونقدر موانع مختلف جاهای مختلف پیاده رو و خیابون هست که هر لحظه ممکنه یه اتفاقی برات بیفته و یه خطری برات به وجود بیاد. بله، این حرفای یه همشهری نابینا بود که خب حرف حسابم بود و نمیتونستم دربارش بی تفاوت باشم. به همین خاطر اصلاً موضوع برنامه رو تغییر دادم و موضوع برنامه‌مون شد چقدر به معلولان جسمی و حرکتی توی شهر کمک میکنی. شهر ما چقدر برای رفت و آمد این همشهری ها مناسبه. نتیجه حیرت انگیزی گرفتم. سیل پیامک و تلفن ها بود که به سمت برنامه روونه شد. انگار سر درد دل خیلی آباز شده بود. افراد مختلفی با برنامه تماس گرفتن. افراد نابینا، افرادی که روی ویلچر نشستن، افراد ناشنوا و فاقد قدرت تکلم. و از اون طرف شهروندای عادی هم با برنامه تماس می گرفتن. مردمی که شاهد صحنه‌های خاصی در سطح شهر بودن. جلوه‌هایی از کمک مردم به افراد ناتوان و کمتوان و همینطور جلوه‌ها و جنبه‌های دیگه. یعنی یه جور بی‌توجهی و یه جوری کم لطفی از طرف شهروندان. برنامه ما اون روز به سمت یه واقعیت جاری نشانه رفته بود. واقعیتی که شاید لازم بود تک تک ما بهش فکر کنیم و توجه نشون بدیم. اینکه واقعا گاهی زیادی نسبت به اطرافمون بی توجه هستیم و زیادی سرمون رو تو لاک خودمون فرو بردیم. اونقدر که هیچ صدایی رو نمیشنویم و هیچ دست نیازی رو نمیبینیم. گاهی